أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در رابطه با بحث مورد نظر که از روز گذشته محضر شریف شما دوستان آغاز کردیم، محورهایی برای بحث وجود داره که ما دیروز به یک محور اون پرداختیم. البته در ضمن اون یک محور به محور دوم هم نگاهی داشتیم و تقریبا بحث در محور دوم هم روشن شد. محور اولی که محضر شریف شما مطرح کردیم تعریف حیض بود که آیا این حیض لغتاً شرعاً یک معنا دارد یا در لغت معنایی دارد و در شرع معنای دیگر، و آیا این کلمه به معنای اسم عین است یا اسم معنا و معنای حدسی که اشتقاق از آن حاصل می شود. ما هر دو جنبه مسئله را محضر علما مطرح کردیم و برای هر دو دیدگاه هم تعبیراتی مطرح کردیم، هم دیدگاه کسانی که معتقد به مسئله معنای حدسی بودن، گفتن نگاه کنید کلمه حازت تهیزو و ما شابه ذالک و هازا یدل بر این که این لفظ اسم معناست و مشتق میتواند داشته باشد، گرچه پاسخ داده شد که گاهی در لغت عرب در این حال که لفظی اسم عین است و من الجوامد هست، از اون الفاظی اشتقاق پیدا می کند نه علا سبیل این که اسم معناست، مثل لابن و تامر و ماشابه ذالک. عمده روایاتی که مرحوم آیت الله خویی و جمعی از بزرگان و آن استدلال کرده بودن روایاتی بود که دال بر این معنا بود که حیض همون تعریفی است که مرحوم سید در رابطه با اون به کار برده و اون دمون، و اگر عنوان دم بودن پیدا کرد اسم عین می شود و در نتیجه از معنای حدسی بفرمایید خارجه. ولذا کلی روایت دیروز محضر شریف شما از مطرح شد و همه اینها داله بر این نکته بود. نکته دومی که یعنی به محور دومی که برای بحث دیروز به اون پرداختیم اوصاف حیض بود که این حیض دارای چه اوصافی است. چون در تعبیری که مرحوم سید رضوان خدا بر او باد مطرح کردن و ما هم خدمت شما خوندیم این بود که علاوه بر این که فرمود دمان خلقه الله فی الرحمه لمصالحه، بعد فرمود و فی الغالب اسود او احمر، بعدم عنوان غلیظ بودن، طری بودن، حار بودن، به قوت بهرقه، کما ان دم الاستحاضت به عکس ذالک. این بحث مربوط می شود به اوصاف حیض و بر اساس اون چه که از روایات ما استفاده می شود این است که تفاوت دم حیض نسبت به سایر دمها که حالا مورد بحث ما دم استحاضه و نفاس و امثال ذالکه که امتیاز دم حیض که قابل تشخیص است با این امتیازات ایناست که عرض شود خدمتون در کلام سید بیان شده و در روایاتم هست. با فشار بیرون میاد، با قوت بیرون میاد، دارای با گرمی بیرون میاد، تازه است، فاسد نشده، خونی که مربوط به استحاضه است روایات داره که فاسد شده و لذا اون حالت بارد بودن پیدا کرده، یعنی اون تر و تازگیشو از دست داده. عرض شود خدمت شما به این که تعبیر عبید هم دوباره من مراجعه کردم، چون سید بزرگوار ما که در محضرشون هستیم فرمودن عبید به معنای فراوانه، من مجددن مراجعه کردم. اونی که مرتبط با بحث ما هست، یعنی در دم موقعی کلمه عبید گفتی می شود، مجددن من مراجعه کردم که همون معنای طری بودن هست. عبید طری یعنی تازه، لحم عبید هم گفته می شود، ای گوشت فرمودا تازه. این هم از این است. ویژگی دیگری که در کلام سید وجود داشت که ما دیروز هم اشاره گذرایی به اون داشتیم، کلام سید داشت اسود. ما خون سیاه عرض کردیم ولی نداریم. حالا چرا کلمه اسود را در اینجا به کار بردن؟ مقصود از اسود اون سرخی کثیر و متراکمی است که مایل به بفرمایید سیاهی است، متمایل به سیاهی است. یعنی خون سیاه نه نداریم ما، عرض شود یعنی زغالی نیست. ویژگی بعد غلیظ بودنه. کلمه غلیظ در اخبار و روایات ما نیامده، یعنی اون چم که ما بررسی کردیم به حسب وسع و طاقتمون کلمه غلیظ را من در روایات ندیدم، ولی امری محتمل الوجود فرمودن فقها در رابطه با حیض هست و البته گفتن در صورت اشتباه حیض با سایر خونها که بعدن حالا به مناسبتی شاید انشاءالله به اون اشاره کنیم، میگن اونجا غلظت معتبر بفرمایدان نیست. حالا این غلظت در روایات تصریح به اون نشده، شاید به عنوان امر محتمل الوجودیست. حالا دیدن به حسب رنگ و خصوصیات حالت غلظت هم داره، ولی روایتی به این تعبیر در رابطه با اون نیست. اینم محور دوم. پس یه محور معنای لغوی و شرعی این کلمه است، دو اوصاف حیض هست که او را متمایز می کند از سایر خونها، و ویژگی سوم این است که شرط در این خون حیض چیه، یعنی چه زنی یستق بر اون که این زن حائض است، و به تعبیر روشنتر سن حیض چه سنیست، آغاز اون از کجاست و پایان اون از کجاست، یعنی از کجا مسئله حیض شروع می شود در چند سالگی و در چند سالگی پایان پیدا می کند. اون چه که عرض شود محضر شریف سروران فاضلم مشهوره، به شما هم که اگه ازتون مسئله سوال کنید معمولا جواب میدید، از آغازش از اتمام 9 سالگی است و پایان اون در زنهای قرشی 60 سالگی است و در زنهای غیر قرشی و غیر سید 50 سالگی است. البته این نکته را بگم که اهل سنت خیلی عجیب و غریبه، اقوال جور و جوری در رابطه با مسئله به خصوص پایان، حالا نسبت به اون 9 سال تقریبا به تعبیر مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، میگه ما و اونا یه نظر داریم که همون 9 سالگی، اتمام 9 سالگی ملاک هست برای شروع، اما عده‌ای بحث 13 سالگی و 17 سالگی و حالا سن بلوغ اونا قاطی کردن با این، چون تعبیری که در روایات داره ان یکون بعد البلوغ، منتها این البلوغ در خود بلوغ که اختلاف شد، این اختلاف به چه هم سرایت می کند؟ به حیض هم سرایت می کند. اگه بلوغ را 9 سالگی حساب کردیم که ما هو المعروف و المشهور، پس طبیعتا آغاز حیض هم از اونجاست، اما اگر کسی بلوغ را رفت 13 سالگی 17 سالگی که در بین عامه این دیدگاه هم وجود داره، در بین عرض شود خدمتون این که علماء شیعه هم عده‌ای قائل به همین 13 سالگی و امثال زالک شدن، و اگر جلوترم بریم تا 15 سال 16 سال و 20 سال هم درست میشه، چون میگن با تحصیلات دانشگاهی باید بسازی. و یشترط ان یکون بعد البلوغ، میگه شرط که بعد از بلوغ باشه. بله
مختلفه.
بله، اون در جزیره العرب که جناب علی اونجا تشریف نداشته اید ولی ما شنیده ایم، در جزیره العرب سن شنی شما فتواتون اینه که 9 سال نیست الزامن.
نه میگم
تاییده، میگم منظور تاییده، میگونی که من نمیفهم چی تو
شرکی میشه که همون 9 سال مال بلوغ جسمی ممکنه 13-14 سال
بشه. نه اونم فتوای جدیدیست که این آینده مواظبش باشید. بله احسن، مواظبش باشید. اگر رساله نوشت اول نگاه کنید ببینید چه می نویسه. عرض شود محضر شما به این که آقا جون عزیز من دیگه تموم شد، در جزیره العرب بلوغ زودتر هست به خاطر همین که آقا فرمودن گرمای هوا و امثال ذلک، ولذا عده‌ای که در بعضی از موارد استبعاد می کنند که چرا در این سن ازدواج کرده، عرض شود خدمتون این که این جای استبعاد نیست، چون هم بلوغ به معنای جسمی ممکنه باشه و هم بلوغ دیگر، یعنی این استبعادی نداره. حالا گاهی تو مناطق خیلی سردسیر و امثال ذلک، قطب شمال یا جنوب کدوم سردتره؟ بله بله هر دو سردن. بله زن عرض شود خدمتون، حالا از این داستان بگذاریم، حرف سید اول معنا کنیم بعد بریم سراغ ادله. یشترطو، این محور سوم بحث ماست راجع به آغاز و پایان. یشترطو ان یکون، این حیض بفرماید یا دم حیض بعد البلوغ، این فرمایش سیده، و قبل الیأس یعنی یائس بودن پایان، بفرمایید و بلوغ آغاز، این فرمایش ایشونه. لذا می فرماید فما کان قبل البلوغ، اون خونی که دختر بچه یا دختر قبل از بلوغ می بیند، او بعد الیأس یعنی بعد از 50 سال نسبت به زنهای متعارف و 60 سال نسبت به قرشیه هاشمیه، فما کان قبل البلوغ او بعد الیأس لیس بحیض، خون هست اما خون حیض نیست، و این کان، خیلی جالبه، بصفاته، یعنی تمام شاخصهای به قول امروزی ها شاخصهای خون حیض را دارا هست، اما چون معیار ما سن 9 سالگی است و 50 سالگی یا 60 سالگی است، ما قبل از اون و بعد از اون را حیض حساب نمی کنیم، ولو به تعبیریشون و این کان به صفاته، اگرچه صفات حیض را هم داشته باشد. خب بلوغ چیه؟ گفت اول الکلام، اینی که شما میفرمید یشترط ان یکون بعد البلوغ، خود بلوغ کیه؟ کی بلوغ حاصل میشود؟ مرحوم سید رضوان خدا بر او باد که انصافا با این عربشون شاهکار فقهی است، و البلوغ یحصل به اکمال 9 سنین، یعنی 9 سال تمام، نه شروع 9 سال، نه وسط، نه اکمال 9 سنین. 9 سال که تمام شد بلوغ در دختر حاصل می شود و خونی که بعد از اون می بیند این خون خونه حیض است که اون صفات هم باید طبعا داشته باشه. بله بله، موقع شمسی خیلی مطرح نبوده، نه خیلی هستن. ولی یعصو به بلوغ 60 سنه، اما یعص به بلوغ به رسیدن 60 سال، کجا؟ فل قرشیه، در زنهای هاشمی و قرشی، و 50 فی غیرها. البته روایات ما مختلفه که امروز به بخشی از اینها میپردازیم. از مجموع روایات، جمع‌بندی روایات تفصیل استفاده میکنیم، یعنی بعضی از روایات دارد 50 دارد 60 دارد که آدم احساس میکند نسبت به همه یکسان میخواد بگه، هم قرشی و هم غیر قرشی. ولی روایاتی ما داریم، البته مرحوم آیت الله خویی چون به مرسلات ابن ابی عمیر و اساسا مرسله ها خیلی ترتیب اثری نمیدهند، لذا مرسله ها را رد میکنند، به یه روایت دیگری تمسک میکنند برای این مسئله. ولی اونی که به مرسله ها عمل میکنند، مرسله ابن ابی عمیر اگر در روایت عبدالرحمن ابن حجاج ان صادق علیه السلام سندن خدشه وارد کنند، به مراسیل ابن ابی عمیر و مرسله صدوق تمسک میکنند و مسئله را حل میکنند و همین تفصیل ازش استفاده میکنند. ولی عرض شود خدمتون می که مثل مرحوم آیت الله خویی که مرسله ها را قبول ندارن، و قبلا هم یادتون است که در رابطه با مراسیل ابن ابی عمیر محضر شریفتون عرض کردیم که چرا ایشون قبول نمی کنن، چراش هم عرض کردیم، اون یه بحث دیگه. حالا آرام آرام می خونم، حوصله کنید، با من همراهی کنید.
یه سوال پیش میاد که اگر زن غیر سجی 60 سال،
حالا ما الان نمیخوایم مسئله بگیم، اجازه بدید حالا اجازه بدید روز اول که همه مسائل حیض رو اینجا مطرح نمی کنن. ما شاید چند ماه طول بکشیم بحث رو تمام کنیم. بنابراین جناب عالی خدایا دعا کنید، شما آمین بگید، به ایشون صبر بده، حوصله بده، همراهی کنند با ما که در جای خودش این مسائل رو با استدلالش مطرح کنیم. حالا ما اینجا اگه مسئله گو بودیم که افتخارم از مسئله گفتن، خب اینجا باید همه اینا را یک جا جواب میدونیم، اونم یه مسئله سوال میکرم، اونم یه مسئله. ما حالا فعلا ترتیب عروه را داریم میدیم جلو، آرام آرام خدمت جناب عالی هم میرسه. پس بنابراین بحث دیگری راجع به سنه. حالا یه طوری که من جواب میدم، بعضی از بزرگانی که اینجا هستن که برای من یعنی براشون احترام و خاصی قائلن، هم میکنن که ما جسارت میکنیم، تندی میکنیم خدمت علما، از سر ارادت خدمت شما اینطوری هست. خلاصه من طبعا آدم تندی نیستم، تلطیف میکنم گاهی، عذرخواهی هم میکنیم، استغفار هم کردیم تو اینجا. بله نه، من معذرت میخوام، شما حق دارید، بله حقوق متقابل بگردن هم داریم. بله عرض شود محضر شما به این که چند مطلب در اینجا هست، ما میخواییم برای این مطلب سید مستندسازی کنیم به تعبیر امروزی ها. اولین مطلبی که سید فرمودن میخواییم مستندسازی براش رو کنیم، عرض شود ان استناد نجون فتواست دیگه، این فتوا ما دلیل علی هذا الفتوا، میفرماید یشترط ان یکون بعد البلوغ و 9 سنین. خب من عین نشأ هذا الامر، باید ببینیم در ادله ما کجا اشاره به این نکته شده است که سید مبتنی بر اون نکته آمدن و اینجا این مسئله را مطرح کرده. خب دلیل بر این مطلب را مرحوم آیت الله خویی و خیلی از بزرگان ابتدا آمدن این صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج گرفتن. صفوان قبلش هست، عرض شود خدمتون سلسله سند روایت اینطوریست، روایت اینه انهو که آیا این انهو به کجا برمیگرده محل بحث علی ابن حسن فضال هست یا کسی دیگه است. ان محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب ان صفوان ان عبدالرحمن ابن الحجاج. حالا قال سمعت ابا عبدالله، یعنی اونی که متصلا سوال را از محضر امام صادق سوال می کند جناب عبدالرحمن ابن الحجاج است، نه اون حجاجان. سمعت ابا عبدالله علیه السلام، میگه از محضر حضرت شنیدم خودم با دو گوشم، یقول ثلاثون سه دست از زنها، یتزوجن علی کل حال، علی کل حال یعنی ازدواج میکنن، شوهر میکنن، بله
جواز
ازدواج دارن به تعبیر آقا. یک، حالا یک نگفته ولی روایت اینطوری ازش یک استفاده میشه، التی یئست من الحیض، یعنی زنان یائسه، یئست من الحیض یعنی زنان یائسه، زنان یائسه این شکلی است. و مثلها لا تحیض، یعنی مثل چون این زنهایی بفرمایید معمولا حیض نمیبینن. خب قلت و متا تکون و کذاله، که این اتفاق می افتد که زن بشود بفرمایید یائسه. قال اذا بلغت 60 سنه، اگر به 60 سالگی برسد. اینجا شما موقعی که ملاحظه می کنید تو این روایت تفصیلی بین قرشی بفرمایید و غیر قرشی نیست، مرز آخر را گذاشته. اهل سنت من دیدم مرز آخر تا 70 هم گذاشتن، 55 هم گذاشتن، یعنی ما 50 داریم و 60، اونا عرض شود خدمتون 50 دارن، 55 دارن، 60 دارن، 70 هم دارن. بله آفرین آفرین، بالاخره حرف حساب هم بزرگان میگه یاد داشتی هم من داده بودید آه. ایشون اروز نقدی داشتن بر حرف من نبود، بر حرف بزرگان، حالا نمیدونم این نقدشون از کجا بود، منبعشو برای من ننوشته بوده نه.
در معاذرات عطلا خویی بود
که بعضی ادعا کردن، بله حالا عرض میکنم آخه ایشون نمیشه دو جور حرف بزنن، این حرف اینجاش با اونجاش معلومه که تو دو مرحله درسی بوده ایشون فرمودن. ایشون فرمودن این حرفی که شما زدید چون شما هم نفهمید بده، ایشون فرمودن نوشته بودن برای من این حرفی که معمولا ما دو تا مطلب گفتیم اینجا یادتون باشه، یه مطلب این بود که در مستحبات مطلق حمل بر مقید نمی شود، دو اونجایی که مطلق ما اقوا دلالتن من المقید باشد اونجا هم مطلق تقیید نمی خورد. ایشون ظاهرا برای بخش اول مواردی را آورده بودن که البته قلیل نسبت به اکثریت مواردی که هست قلیله، ولی در این حال ایشون مواردی را استقصا کرده بودند و آورده بودند، ما هم از ایشون تشکر میکنیم، ولی مبنای معروف و مشهور همین است که ما محضر شما عرض کردیم. حالا تمام، حق فرمایش شما هم داشت. قال اذا بلغت 60 سنه فقد یئست، این زن دیگه میشود چی؟ بفرمید یاس. فقد یئست من المحیض، از حالت حائض شدن دیگه مایوس میشه، یعنی یائسه میشود. و مثلها لا تحیض، حالا نمیدونم فلسفه این که و مثلها لا تحیض یعنی زنانی در این سن معمولا بفرمید حیض نمیبینند، اینه منش دیگه. کجا؟ ولتی لم تحز، دو زنانی که بفرمایید حیض نمیبینند اصلا و مثلها لا تحیض، مثل اینا اصلا حیض نمیبینند، زنایی از این قماش، یعنی بعضیا ذاتن اصلا از اول تا آخر زندگیشون حیض نمیبینند، اینا راحت میتونن چکار کنند آقا بفرمایید؟ یعنی اگر احیانا به تعبیر روشن‌تر لازم نیست عده نگه بدارن، اینا میتوانن ازدواج کنن، علی کل حال مانع سر راهشون نیست، یعنی برای ازدواج مشکلی ندارن. البته یه بحثی هست که آیا جریان عده موضوعیت دارد یا ندارد، اون یه حرفیست که در جای خودش خواهیم گفت، ولی اینجا میگه مانعی برای ازدواج ندارن، فاصله ای لازم نیست. آفرین آفرین سید. قلتو و متا تکونو کذالک، ای که اتفاق میفته. قال مربوط به زنانیست که لم تبلغ تسع سنین، یعنی زنانی که به 9 سالگی هنوز بفرمیدا نرسیدن میشود تزویج کرد. تزویج که اشکال ندارد، منتهای مراتب اون بحث دخول و امثال ذالک داستان دیگریست. ما لم تبلغ تسع سنین فانها لا تحیز، اینها هم یعنی ازدواج میتوانند بکنند، یعنی زن میتوانند بشوند، صیغه محرمیت میشود به عنوان زن، اما حالا اون آثار و خصوصیاتش بماند. مدرد میکنم
فرمونی که
اصلا حیض نمیبینند،
یعنی
میگن اونا بچه دارم نمیشن، آمینه نمیشن. بله اونم هست. فانها لا تحیز و مثلها لا تحیز، دیگه کیست؟ دسته سوم، ولتی لم یدخل بها، زنان غیر مدخوله. زنان غیر مدخوله هم این شکلیست، یعنی دخول نکرده، این اگر احیانا از شوهر جدا شد بفرماید نیاز به عده نداره. این سه مورد عرض شد. حالا اونی که محل بحث ما بود تو اینجا دو چیز دوباره برمیگردم به این روایت ازش استفاده میکنیم، یکی راجع به حد شروع، یکی هم حد نهایی است. حد شروع کدومه؟ 9 سالگی. و غایت کدومه تو این روایت؟ بفرمیدا 60 سالگی. منتها ما 3 تا روایت داریم که همش هم از عبدالرحمن ابن حجاج، منتها اسنادش مختلف و متفاوته. در اونجا خمسون هم داریم، عرشبت خدمتون می که بفرمیدا 3 تون هم داریم. حالا میرسیم در لابلای بس، اگر اجله نکنید مثل بعضی از بزرگان با ما همراهی کنن. این روایت و آدرسش یادداشت کنید، وسائل جلد 22 ابواب العدد باب 2 حدیث 4. خب این روایت عرض شود خدمتون این که به 3 دسته اشاره کرده بود: زنان یائسه سن 60 ساله، کسانی که حیض نمی‌بینن، اینجا مصداقشو 9 سالگی حساب کرده بود، یعنی حتی اگر قبل از 9 سالگی هم خونی ببینن اون خون بفرمایید ها حیض نیست. 3 زنان غیر مدخوله که دخول حاصل نشده. در حقیقت عرض شد خدمتون این که بعضی از بزرگان دیدم که نوشتن و درستم بود، من مراجعه کردم دیدم همینه، نوشتن که ما 3 تا روایت داریم با یه تفاوتهایی و اینا همشم میشود گفت یه روایت، منتها در بعضی از روایات یه بخشی ذکر شده در بخشی بعضی دیگر ذکر شده، همشم مال عبدالرحمن ابن حجاجه. حالا من یکی یکی از این روایات، یکیش که خوندیم الان خوندیم که 3 سن یتزوجنه. 2 عرض شود خدمتون این که دومین روایت: عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد. نگاه کنید سلسله سنه روایت با اولی فرق میکنه، اولی محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب عن صفوان عن عبدالرحمن حجاج، اینجا دارد که عن سهل ابن زیاد عن ابن ابی نجران عن صفوان عن عبدالرحمن ابن الحجاج، صفوان قبل از ابن هست. قال ابو عبدالله علیه السلام: 3 یتزوجن علی کل حال التي لم تحز، و مثلها لا تحیز، اینو مقدم داشته، اونجا یا اسرا مقدم داشته بود، اینجا لم تحیز را مقدم داشته. تو این قال قلت و ما حدها، قال اذا اتا بها اقل من 9 سنین، اونی که عنوان حیز برش صدق نمی کند اونیست که قبل از 9 سالگی باشد. دیگه چی؟ ولتی لم یتحل بها، غیر مدخوله را اشاره کرده اینجا، ولتی قد یعیست، یعنی ترتیب در اینجا به هم خورده، اونجا از یائسه گرفت بفرمایید، بعد لم تهز، بعد بفرمایید لم یدخل بها، اینجا اول از لم تهز گرفته، بعد لم یدخل بها، بعد ولتی قد یعیست. اینم روایت دوم و نشون دهنده اینه که تقریبا اینا یکیست. روایت ها بعد داره که قلت و ما حدها، خوب دقت کنید، اونجا از حد که سوال کردن در پاسخ گفتن حد حیث چند ساله؟ بله 60 سال. اینجا قلت و ما حدها، قالی دا کان لا 50 سال مطرح کرد. یعنی اونجا 60 تفصیلی بین قرشی و غیر قرشی نداده، اینجا هم 50 تفصیلی بین قرشی بفرمیده و غیر قرشی نداده. تا اینجا روشن؟ حالا اینا باید جمع کنیم تا خروجیش بشود چی آقا؟ تفصیل بین قرشی و غیر قرشی. حالا امروز موفق بشویم یا نه، ولی این را باید برسونیم. روایت سوم باز همین جناب عرصت صفوانه در اینجا، محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن صفوان ابن یحیی، اینجا داره عن ابی عبدالله دیگه ابن ابی الحجاج رو نیورده، قال حد التی قد یعیست من المحیز 50 سنه، اینم 50 سال اینجا اشاره کرده. پس یک روایت 60 سالگی را در سن یائسگی مطرح می کند و دو روایت بفرمایید ها 50 و 50 سالگی را مطرح می کنه. هر شود خدمت شما بین که مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه در مستمسکشون که امشب انشاءالله فرصت کردید بعد از اخبار و دعوا با آقازاده ها و امثال زالک، عرض شود خدمتون این که مرحوم آیت الله حکیم می فرماید راجب مسئله بلوغ و اکمال بفرمایید 9 سال مسئله اجماعی است، هم از ناحیه ما و هم از ناحیه دیگران. پس مقتضای نص و فتوا، به تعبیر ایشون مقتضای نص و فتوا این است که اگر مقارن تمام شدن 9 سالگی خوندید بفرمایید این خونه حیزه است. این فرمایشی است که این بزرگ ما دارن. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماید این روایت جناب ابن ابی الحجاج که میگه سمعت ابا عبدالله، که حالا در 2 روایت ابن ابی الحجاج هم آمده بود، ایشون می فرماید این روایت ضعیفه. میگیم چرا ضعیفه؟ میگه چون در سند شیخ به ابن حجاج کسی به نام عبدون و علی ابن محمد ابن زبیر واقع شده، عبدون یا عبدون، عبدون دیدم نوشته. میگه چون در سلسله سند جناب ابن حجاج این 2 بزرگوار عبدون و علی ابن محمد ابن زبیر واقع شده و این 2 نفر در رجال مورد توصیف قرار بفرمایید نگرفتن، لذا لطمه میزند به کل، بفرمایید بفرمایید به کل یک کلمه از شما بگیم روایت. البته ایشون میگه ابن عبدون، یه تفاوتی که با جناب محمد ابن علی ابن محمد ابن زبیر داره اینه که از مشایخ نجاشی است، چون از مشایخ و اساتید نجاشی هست کمی بارش سبکتره و میتونیم بگیم مشکلی ندارد، اما جناب عبدون نه، این ویژگی را ندارد. جناب عرشبت خدمت شما به این که ببخشید، جناب علی ابن محمد ابن زبیر این ویژگی را ندارد، چون این ویژگی را ندارد حدشه به روایت وارد می شود. پس در سلسله سند اگر عبدون واقع شده، چون از مشایخ مشایخ نجاشی است ما صرف نظر میکنیم، میگه مشکل ندارد، ولی اگر در سلسله سند روایت علی ابن محمد ابن زبیر نگاه کنیم، یعنی اونم باشه، مشکل به روایت وارد میشه. لذا روایت ابن ابی الحجاج از نظر ایشون درست نیست. ولذا میگیم خب چکار کنیم، به کجا پناه ببریم؟ این ابن ابی الحجاجی که ما این شکلی روایت خوندیم همه تمام، ایشون میگه من یه موثقی، دیگران سراغ مراسیل ابن ابی عمیر رفتن. حواس علما اینجاست، سراغ کی رفتن؟ مراسیل ابن ابی عمیر. ایشون چون مراسیل را قبول ندارد، میگه من یه چیز دیگه دارم. میگم چی دارید شما؟ میگه ما موثقه عبدالله ابن سنان داریم، معلومه که آیت الله خویی. ایشون میفرماند اولا این است که در این جهت ما به موثقه عبدالله ابن سنان مراجعه کنیم. موثقه عبدالله ابن سنان میفرماید اذا بلغ الغلام، اگر پسر بچه به سن چند سال رسید، بفرمایید ها 13 سنه، اگر به 13 سالگی رسید، عرض شود کتبت له الحسنه و کتبت علیه السیئه، هم کارهای خوب براش نوشته می شود و هم کارهای ناشایستی که انجام داده براش نوشته می شود، یعنی هر دو ثبت و ضبط می شود چون مکلفه. درست ها؟ سن چند سالگی؟ 13 سالی. بعد و عوقبه، دنبالش داره و عوقبه، عوقبه یعنی به دنبال این که گناه براش نوشته می شود به حسابش هم می رسن. و اذا بلغت الجاریه، اما دختر بچه اذا بلغت الجاریه 9 سنین، میگه به جای این که به روایت عبدالله ابن حجاج تمسک کنید که ضعف بفرمایید سند دارد، به موثقه عبدالله ابن سنان تمسک کنید که تکلیف دختر را روشن کرده که سن بلوغ چند ساله است؟ 9 ساله است. و اذا بلغت الجاریه 9 سنین فکذالک، فکذالک یعنی چی؟ یعنی حسنه به پای او نوشته می شود، بفرمایید سیم نوشته می شود و عقبه، بقیه بماند برای فردا.